حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم. یکی از داستانهایی که در قرآن کریم در سورهای زیادی تکرار میشه و خیلی دارای نکات متعددی هست که یکی از اون نکات بحث حکمرانی دینی و الهی هست و حکمرانی توحیدی، داستان حضرت موسی است. خب جناب استاد لکسی، در برنامه گذشته به آیه 129 سوره مبارکه اعراف رسیدیم که اشاره داشت در واقع این سوره و این بخش از سوره و این آیات به اتفاقی که افتاد در قوم بنی اسرائیل، درگیری که بین حضرت موسی به وجود آمد با طاغوت اون زمان، با دستگاه جبار فرعون، و مأموریت و رسالتی که اون حضرت داشت پیرامون نجات قوم بنی اسرائیل. نکته خیلی جالب رو اینجا بهش اشاره کردید که قوم بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که قبل از اینکه بیای و در بین ما مبعوث بشی همین گرفتاری رو داشتیم و بعد از اینکه آمدی هم همچنان ما گرفتاریم. و اونجا بود که حضرت موسی بشارت به اونها داد که عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، دیری نباشد که شما رو خداوند خلیفه بر روی زمین قرار بده. و از اینجا به بعدش رو از زبان شما بشنویم که چه اتفاقی افتاد در بین قوم بنی اسرائیل.
بله، خیلی ممنون از خلاصه‌ای که اشاره فرمودید. عرض کردم که در اون سخنرانی عید مبعث در سال 99 مقام معظم رهبری بحث حکمرانی انبیاء الهی رو بر اساس آیات قرآن مطرح فرمودن و جمله سوره هایی که بهش استناد کردن همین سوره مبارکه اعراف بود. ما با توجه به اینکه فرمایش ایشون رو داشتیم شرح می‌کردیم، گفتیم ببینیم این آیات چی میگه و استفاده بکنیم، در محضر این آیات باشیم و روش حکمرانی رو از این آیات استخراج بکنیم. یکیش هم همین بحث حضرت موسی هست، سلام الله علیه. حضرت موسی دو صحنه داره، اون چه که در رابطه او با دیگران رقم میخوره در سوره اعراف، البته چون یک بحث قبل از این هم هست، یعنی یه بحث قبل از نبوت هم داره که الان ما به اون کاری نداریم. اما در دوره نبوت خودش یک مواجههی داره با فرعون که نهایتاً پیروز میشه، یعنی سنت الهی رو ما اینجا میبینیم.
بله.
که در فرمایشات ایشون هم بود که سنت الهی این هست که خدای متعال از حق دفاع میکنه، اون لحظه ای هم دفاع میکنه که همه قرائن علیه حقه، یعنی اگر شما روی کرده خدای نکرده مادی داشته باشید نگاه کنید میبینید که نه، هیچ علامتی برای پیروزی جبهه حق نیست. زمانی خدای متعال حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل رو نجات داد که یه طرفشون نیل بود، یه طرف هم فرعون و ارتش فرعون بود، اینا این وسط گیر کرده بودن و انتقادات به حضرت موسی زیاد شد از سوی بنی اسرائیل.
بله.
که خب حضرت در این سوره نیست، در یک سوره دیگریه که ان معی ربی سیهدین، نگران نباشید خدای من با منه، راه رو به ما نشون میده، که خب همین اتفاق هم افتاد. اینجا در این سوره میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فعتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. از اینجا اون بخش دوم شروع میشه، یعنی مواجهه حضرت موسی با قوم خودش.
بله.
اینجا حضرت موسی وارد بحث جامعه سازی و دولت سازی دیگه بعد بشه، یعنی بنی اسرائیل رو نجات داده، الان خود حضرت موسی رهبره، بنی اسرائیل امتن دیگه، مردم هستن.
بله.
درسته. از مصر هم که رفتن بیرون، رفتن که برگردن به سرزمین کنعان که از اونجا مثلا آمده بودند. حالا توی این مسیر یه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات دیگه تماماً میتونه برای هر مسلمانی هم درس باشه که گاهی وقتها مسئله اینه، مؤمن که باید مؤمن باشه میبینی مؤمن نیست. اینا تازه معجزه نجات خودشون و هلاکت فرعون رو دیدن، خب هنوز دیری نگذشته بت پرستا رو میبینن، به پیغمبر خدا میگن یه بت مثل اینا واسه ما درست کن. ببینید، یعنی یه وقتی ممکنه کسانی که ادعای ایمان دارن از یه رهبر الهی تقاضای بت بکنن. ببینید همچین چیزای ممکنه دیگه. اینجا اون وجه توحیدی برجسته داره میشه. حضرت موسی بینا میگه این علامت جاهلیته. یعنی چی که بت ما میخواییم؟ موحد قرار بود باشیم. اتفاقاتی اینجا میفته که
بله.
من اون اتفاقات رو نمیخوام مفصل بگم، خود عزیزان میتونن ببینن. بحث گوساله پرستیه
بله.
در اون 40 روزی که حضرت موسی به میقات میره، وقتی بر میگرده، خب البته خدا متعال بهش گفته بود چه اتفاق افتاده. اینجا آقای مومنی یه اتفاقی میفته، من میخوام چون اینجا یه نکته ای رو میخوام بگم اینو بگم. میگه ولم مارجع موسی الی قومه غضبان اسفا.
بله.
هم عصبانی بود هم اندوهگین بود. قال بئس ما خلفتمونی، چه بد جانشینانی برای من بودید. بئس ما خلفتمونی من بعدی، عجلتم امر ربکم. و القى الالواح، توراتو کناری انداخت.
بله.
و اخذ برأس اخیه یجره الی. با هارون شروع کرد دعوا کردن. قالب نعم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین.
آیه 150.
اینا میخواستن منو بکشن. بله. اینا حرف منو گوش نکردن، اینها من رو مستضعف قرار دادن و الی آخر. نکته ای که حالا چون وقت ما کمه من اینجا میخوام فقط بهش تذکر بدم اینه که حضرت موسی سلام الله علیه با این اقدامی که کرد بساط مشرکین رو جمع کرد.
بله.
بساط گوساله پرستی رو جمع کرد.
درسته.
خب اما هارون نتونسته بود این کار رو بکنه. ببینید دو تا پیغمبره ولی با هم فرق دارن. توان مدیریتیشون با هم فرق داره. توان حل مسئله شون با هم فرق داره. هارون با یه بحرانی مواجه شد به نام شرک، نتونست حل کنه. دشمن دست بالا رو داشت، سامری دست بالا رو داشت.
بله.
خب ولی موسی وارد ماجرا شده با نحوه حل بحران و حل مسئله‌ای که میکنه میتونه اینها رو برگردونه به وضعیت قبلی، یعنی به سات گوساله پرستی رو جمع کنه، بگه اون گوساله رو خورد و خمیرش بکنن، بریزنش دو آتیش، اصلا آبش بکنن، از بین ببرن، با داداشش مثلا برخورد اونجوری قاطعانه داره، بعد او عذر میاره میگه نه اینا من رو میخواستن اصلا بکشن، من رو مستضعف قرار داده بودن. نکته ای که من میخوام بگم اینه که در حکمرانی دینی ما باید حواسمون باشه. یه آدمی رو یه جایی میذاری مسئول، باید حمایتش هم بکنیم. اگه حمایتش نکنیم ممکنه نتونه کارا رو اونجوری که ما میخواییم پیش ببره.
بله.
حمایت خیلی مهمه.
درست.
یعنی وقتی که هارون به تنهایی نتونست جلوی شرک اینها رو بگیره، موسی که ذمیمه شد به هارون، در واقع اینجا تلاش موسی و هارون هست و اون اقداماتی که خود حضرت موسی هم اینجا انجام میده، یعنی جبهه حق قوی میشه دوباره با بازگشت موسی.
بله.
و این جلوی شرک و بت پرستی رو میتونه بگیره. خب این یه نکته. نکته دوم این که دفاع از توحیده، یعنی یک پیامبر ببینید کی عصبانی شده، کی غضبان عصبانی شده، وقتی میبینه که توحید به مخاطر افتاده. پس مهمترین مطلب در یک جامعه اسلامی توحیده که باید مسئولین امر حواسشون باشه که توحید خدای نکرده مخاطره نیفته، مردم گرفتار شرک نشن. حالا این شرک یه وقت ممکنه پذیرش طاغوت باشه، یه وقت ممکنه که بت‌پرستی باشه، در قالب‌های مختلفی میتونه شرک متجلی بشه.
بله.
ولی رسالت یک رهبر الهی دفاع از توحید در ضمن روابط اجتماعی.
درسته.
در ضمن اون شبکه اجتماعی است. این شبکه اجتماعی از توحید دوباره منصرف نشه. حالا یک مطلب دیگه هم راجع به این قصه میمونه که مربوط به بحث حکمرانی، یعنی از منظر البته مطلب زیاده ولی تو بحثی که من میخوام بگم اون چون خیلی مهمه، اون بحث دیگری هست که انشاءالله برای جلسه بعدی میگذره.